ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه 12 مهر سال 1396 هجری شمسی برابر 4 اکتبر سال 2017 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در آستانه اعلام نظر دولت آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران گفت چندین گزینه را برای تصمیم گیری در اختیار دونالد ترامپ رئیس جمهور قرار خواهد داد. به گزارش رویترز، آقای تیلرسون در حالی از ارائه گزینه های مختلف به رئیس جمهور آمریکا خبر داده که دونالد ترامپ بدون ذکر جزئیات اواخر شهریور به خبرنگاران گفته بود که تصمیم خود را درباره برجام گرفته است. آقای ترامپ از زمان مبارزه انتخاباتیش از مخالفان توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما با ایران بوده است. اظهارات رکس تیلرسون یک روز پس از سخنان جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا بیان می شود که در نشست پرسش و پاسخ یکی از کمیته های سنا گفت از ماندن ایالات متحده در برجام حمایت می کند، مشروط به اینکه واشنگتن به این نتیجه برسد که ایران به توافق اتمی پایبند بوده و اینکه در راستای منافع آمریکاست. اگر دولت ترامپ در گزارش جدید خود که حدود دو هفته دیگر زمان آن فرا میرسد پایبندی ایران را به برجام تایید نکند، کنگره ایالات متحده 60 روز فرصت خواهد داشت تا درباره وضع تحریم‌های جدید تصمیم بگیرد. در خبر دیگر، هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در شهر زوریخ و در نشست اقتصادی اروپا و ایران اعلام کرد به رغم مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با برجام، اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای حفظ این توافق هسته‌ای به کار خواهد بست. به گزارش رویترز، این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا افزود که برجام یک توافق دو طرفه نیست، بلکه توافقی چند جانبه است. هلگا اشمیت با اشاره به نگرانی‌های اتحادیه اروپا از برخی اقدامات ایران در خاورمیانه گفت که حل رفتار منطقه‌ای ایران خارج از چارچوب توافقات صورت گرفته در برجام است. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که لغو برجام ممکن است بحران دیگری مانند بحران هسته‌ای کره شمالی به وجود آورد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری گزارش‌ها درباره استعفای خود را تکذیب کرد و گفت که به هیچ عنوان به فکر کناره‌گیری از این سمت نبوده است. ساعتی پیش از این نشست، شبکه تلویزیونی NBC به نقل از برخی مقامات دولت آمریکا بدون ذکر نامشان خبر داده بود که آقای تیلرسون به خاطر اختلاف نظر با دونالد ترامپ قصد استعفا داشته است. رکس تیلرسون ضمن رد این خبر همچنین دخالت مایک پنس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، را برای ماندنش در پست وزارت خارجه تکذیب کرد. پیشتر نیز برخی گزارش‌ها از اختلاف نظر دونالد ترامپ و رکس تیلرسون در برخی مسائل بین‌المللی منتشر شده بود. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، بر حفظ یکپارچگی عراق و سوریه تأکید کردند. حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با آقای اردوغان گفت از دیدگاه دو کشور، عراق یک کشور واحد است، سوریه یک کشور واحد است و ما تغییر مرزهای جغرافیایی را به هیچ عنوان نخواهیم پذیرفت. آنکارا و تهران مخالف برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق هستند. رجب طیب اردوغان هم در کنفرانس خبری گفت قراری که مشترکاً با موساد داده شده مشروعیتی ندارد. ایران در آغاز بحران سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کرد، در حالی که ترکیه خواهان سرنگونی حکومت آقای اسد است. و خبر آخر این که علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس فراکسیون ورزش در مجلس، روز چهارشنبه از طرح تحقیق و تفحص از دو باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، نایب رئیس فراکسیون ورزش گفت نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا بدانند طی 10 سال گذشته به چه میزان در این دو باشگاه هزینه شده و چرا این دو باشگاه نگرانی‌هایی را در جامعه و بین هواداران خود ایجاد کرده‌اند.
رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. وزیر خارجه آمریکا می گوید موضع آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تنها به مسئله توافق هسته‌ای محدود نمی شود. بحث‌ها در خصوص موضع واشنگتن در قبال توافق هسته‌ای در آستانه سومین گزارش دولت آمریکا به کنگره.
We'll have a recommendation for the president. We're going to give him a couple of options.
سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران و دیدار با رهبران جمهوری اسلامی، تاکید بر مواضع مشترک و توسعه همکاری ها.
مسائلی که این نواخر بیش از پیش اتحاد و نزدیکی این دوتا به وجود آورده کم نیستند.
با توجه به هیئت همراه آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، یک مشخص بود که اهداف کاملا جدی وجود داره.
بازدید رئیس جمهوری آمریکا از لاس وگاس به دنبال فاجعه کشتار اخیر، تازه ترین تحولات را از گزارشگرمان در وگاس خواهیم شنید. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. در واشنگتن در آستانه ارائه سومین گزارش دولت آمریکا به کنگره در مورد میزبان تعهد دولت جمهوری اسلامی به اجرای توافق هسته‌ای، همان گونه که در صدر اخبار شنیدید، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که موضع آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تنها به مسئله برجام محدود نمی شود. در این میان برخی از سناتورها از دولت آمریکا خواستند تا از توافق هسته‌ای کنار بکشد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می دهد.
با نزدیک شدن تاریخ 23 مهر ماه، آخرین مهلت برای ارائه گزارش دولت دونالد ترامپ به کنگره در مورد میزان پایبندی دولت ایران به توافق اتمی، گمانه‌زنی‌ها بیشتر و داغ‌تر می‌شود و مقاله‌های گوناگون مخالف و موافق از شکاف عمیق بین دو دیدگاه متفاوت خبر می‌دهند. پیش از ظهر چهارشنبه، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در دیداری کوتاه با نمایندگان رسانه‌ها ضمن تکذیب قاطع ادعای شبکه خبری NBC مبنی بر وجود اختلاف او با رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که در مورد توافق برجام و ایران توصیه‌هایی در اختیار آقای ترامپ قرار خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا گفت که در مورد چگونگی پیشبرد سیاست‌های مهم در قبال ایران، دو گزینه در اختیار رئیس جمهوری قرار خواهد گرفت. و افزود همچنان که بارها گفته شده، توافق برجام تنها معرف بخش کوچکی از مسائل متعددی است که در ارتباط با ایران وجود دارد. آقای تیلرسون افزود که آمریکا نمیتواند سیاستهایش در قبال ایران را تنها به توافق اتمی محدود کند. از جزئیات توصیه‌های وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهوری اطلاعی در دست نیست، ولی یک روز پیش از این، یعنی روز سه‌شنبه، دو تن از اعضای ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید، ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع و ژنرال دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در نشست کمیته سنای این کشور اظهار عقیده کردند که لازم است ایالات متحده توافق برجام را حفظ کند و بر اجرای دقیق آن اهتمام ورزد. این هر دو مقام در همان حال تصریح کردند که جمهوری اسلامی ایران به اقدامات برهمزننده ثبات در خاورمیانه و پشتیبانی از به گفتی آنها تروریسم در منطقه ادامه می‌دهد. نکته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا و برخی از اعضای دولتش آن را در چارچوب روح برجام تعریف می‌کنند. در کپیتول هیل برخی از قانونگذاران مانند سناتور تام کاتن از ایالت آرکانزاس و از اعضای دو کمیته نیروهای مسلح و روابط خارجی سنا خواهان خروج آمریکا از توافق اتمی هستند. سناتور کاتن در سخنانی در اندیشکده شورای روابط خارجی در واشنگتن تأکید کرد که ادامه توافق تنها زمانی معنا خواهد داشت که تصور کنیم در 10 سال آینده ایران رژیمی قانونمند و صلح طلب خواهد داشت. ولی روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارش مشروحی گفته است که برخی مقام‌های دولت آمریکا از آن نگرانند که کنار گذاشتن برجام ممکن است جلب توافق متحدان اروپا را در موارد دیگری مانند محدود ساختن برنامه موشکی ایران و تمدید بخشی از برجام که به بندها و مقررات مرحله پایانی توافق مربوط می‌شود دشوار سازد. خانم هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در زوریخ تأکید کرد که اعضای این اتحادیه تا تمام تلاش خود را برای حفظ توافق برجام به کار خواهند برد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز پیشتر در مورد توافق با ایران تصریح کرده که این اتحادیه از آغاز گفته است که به ادامه توافق تلاش خواهد کرد، چرا که تاکنون نتایج خوبی از این توافق به بار آمده است. در واشنگتن اما دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به نتایج حاصل از توافق برجام وجود دارد. بسیاری می‌گویند که حاصل توافق اتمی علاوه بر محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران، بازگرداندن ثبات به خاورمیانه بود، ولی جمهوری اسلامی در این زمینه سهمی نداشته و برعکس بر بی‌ثباتی آن دامن زده است. در کنگره آمریکا نیز دیدگاه‌ها در قبال توافق اتمی متفاوت است. برخی از قانونگذاران بر حفظ برجام، اعمال دقت در اجرای دقیق آن و در همان حال فشارهای تحریمی علیه سایر برنامه‌های حکومت ایران تأکید دارند. استنی هویر از رهبران اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان از جمله قانونگذارانی است که خواستار شدت عمل در قبال دولت ایران است.
35 or 36 Republicans voted with 100.
آقای هویر طی سخنانی در 17 مرداد ماه گذشته بر این نکته اشاره کرد که 235 نماینده جمهوری‌خواه و 193 دموکرات به گسترش تحریم‌ها علیه برنامه موشکی، کارنامه حقوق بشری و پشتیبانی دولت ایران از تروریسم رأی دادند. این نماینده دموکرات افزود که دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در این زمینه اتفاق نظر دارند. با این حال به گزارش شبکه CNN، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برنامه بسیار ظریفی برای حفظ توافق برجام دارد، در حالی که افزایش فشارها به ایران را توصیه خواهد کرد.
این صدای رادیو فرداست.
در سفر رجب طیب اردوغان به تهران، رئیس جمهور ترکیه با حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده و همچنین با حسن روحانی در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کرد. دو رئیس جمهور بر مواضع مشترکشان در قبال مسائل منطقه‌ای و همچنین توسعه همکاری‌ها تأکید کردند. همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش میده که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای در دیدار با اردوغان گفته که به توصیف وی رژیم صهیونیستی یعنی اسرائیل به دنبال ایجاد به گفته وی یک اسرائیل جدید در منطقه است که اشاره به گویا رفراندوم یا همه پرسی که اخیراً در اقلیم کردستان عراق برگزار شد. همکارمان جواد کوروشی درباره سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران گزارشی دارد که میشنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه 12 مهر ماه برای گفتگو با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی وارد تهران شد. در این سفر که به دعوت حسن روحانی انجام می‌شود، آقای اردوغان با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد. قرار است وی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. آقای اردوغان همچنین در چهارمین نشست هیئت عالی شورای همکاری دو کشور هم شرکت کرد. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان مشترکاً ریاست این شورا را بر عهده دارند. به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه در حضور رؤسای جمهوری دو کشور 4 سند همکاری‌های اقتصادی دو کشور امضا شد. همکاری‌های گمرکی، همکاری بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری ترکیه از جمله تفاهم‌نامه‌های همکاری دو کشور بود که به امضای مسئولین مربوطه دو کشور رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره امضای این تفاهم‌نامه‌ها گفت:
توسعه روابط بانکی بین دو کشور و تجارت با پول ملی دو کشور از تصمیمات مهم امروز بود. رفت و آمدها و ترانزیت کالا بین دو کشور در 3 نقطه مهم مرزی به صورت 24 ساعته باشه.
حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به مسائل منطقه به ویژه سوریه و اقلیم کردستان گفت در این زمینه مذاکرات مفصلی میان دو کشور صورت گرفت و هدف نهایی دو کشور ایجاد صلح و ثبات و امنیت در کل منطقه است. رجب طیب اردوغان هم در این کنفرانس خبری با اشاره به رفراندوم در اقلیم کردستان عراق گفت هر دو کشور تاکید کردند که همه پرسی غیرقانونی که از سوی اقلیم کردستان عراق انجام شد را به رسمیت نمی شناسند. حبیب حسینی فر تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران به رادیو فردا میگوید جریان همه پرسی در اقلیم کردستان و بحران قطر و دیگر رویدادها در منطقه باعث نزدیکی ایران و ترکیه شده است.
سفر آقای اردوغان تو شرایطی انجام میگیره که هر دو کشور موضع خیلی متحدانه و سفت سختی علیه این رفراندوم جدایی در کردستان عراق گرفتند و به نوعی حتی به لحاظ نظامی هم خب میدونیم رؤسای ستاد مشترک ارتشا دیدار داشتند و خب اینی که چجوری میخوان با این رفراندوم مقابله بکنند، اینی که خصوص ترک ها هم که تا حدودی بیاق بودند جفت شده بود مثلا معاملاتشون با دولت اقلیم، الان به لحاظ جدایی این منطقه بیش از پیش احساس خطر میکنند، تو این رابطه با ایران ظاهرا تو موازه مشترک قرار گرفتند. قبل از اونم خب ما میدونیم که هم در مورد سوریه بیش از پیش ترک ها و ایران و روسیه با هم نزدیک شدند تو چارچوب ایجاد مناطق تنش کمتر و مسائل دیگه، و علاوه خب مسئله قطر، بحران قطر هم که پیش اومده ایران و ترکیه رو بیش از پیش به هم نزدیک کرده و در کنار قطر قرار داده. اینها همه در کنار هم به علاوه اون معضلی که ترک ها در باش روبرو اند، اونم جریان آقای زراب، اون فرد که برای تبعیت دوگانه ایران و ترکیه که جریان شکستن تحریم ها از طرف ترکیه برای ایران نقش اساسی داشت و الان در آمریکا در حبس، مجموع آن مسائلی که این نواخر بیش از پیش اتحاد و نزدیک این دو تا به وجود آورده کم نیستند، ولی باز از یاد نباید ببریم که هر دو کشور لحاظ دعوی منطقه‌شون به لحاظ منافع متفاوتی که دارن نمیتونن به طرف یک اتحاد استراتژیک تمام و کمال برند.
قدیر گلکاریان استاد روابط بین الملل در دانشگاه قبرس پیرامون تفاهم‌نامه اقتصادی امضا شده میان ایران و ترکیه به رادیو فردا میگوید ترکیب هیئت ترکی که به ایران رفتند نشان میدهد که دو کشور بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری خود تاکید دارند.
با توجه به هیئت همراه آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، یک مشخص بود که اهداف کاملا جدی در وجود داره. حجم مبادلات تجاری که از سالهای گذشته از هدف این بود که به 30 میلیارد دلار رسیده باشه، به طور جدی این مورد تاکید قرار گرفت و قرار شده که این حجم حتما عملی بشه. دومین مورد هم تفاهم‌نامه‌ای است که بین بانک‌های مرکزی دو کشور انجام گرفت. دو کشور به منظور نجات اقتصاد دو کشور فشارهای ارزی در بازار جهانی کاهند دست به این کار زدند و قرار شده که مبادلات تجاری ایران و ترکیه با پول ملی دو کشور انجام بگیره. سومین قضیه مهمی که در این بین هست سطح افزایش مسافرت‌های گردشگری بین ایران و ترکیه است که تا به امروز غالبا یک طرفه بوده و تاکید بر این شده است که به طور متوازن و دو جانبه این انجام بگیره، که این در شرایط ایران در سال 2018 برنامه تبریز 2018 رو برای جلب توسعه خارجی که تبریز به عنوان پایتخت کشورهای اسلامی محسوب میشه در سال 2018 یکی از رویکردهای مهم و نقطه عطفی در حقیقت افزایش سطح مبادلات گردشگری.
آقای روحانی مبارزه با تروریست را به عنوان یکی از اهداف دو کشور خواند و گفت ما با هر گروه تروریستی هر کجا که باشد و هر نامی که داشته باشد مبارزه میکنیم. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه در دیدار امروز خود در مورد نشست آستانه نیز گفتگو کردند. ایران و ترکیه در کنار روسیه در پایتخت قزاقستان گفتگوهایی را ترتیب دادند که محور آن جنگ داخلی سوریه است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما.
رجب طیب اردوغان، شما چه اسرائیل انتقاد میشهدی که غزه رو محاصره کرده، حالا خودش اومده میگه کردستان من بیشتر محاصره میکنم؟ چطور اون موقعی که اسرائیل بی‌ناحق فلسطینیا رو محاصره کرده بود شما اونا رو انتقاد میشهدی، اما حالا خودش اومده کردستان مسلمانه اونه محاصره میکنه؟ اگر محاصره بد بود چرا خودش میکنه بد؟
میخواستم به آقای روحانی بگم آقای روحانی، شما فرمودید ما برای برجام نه مذاکره میکنیم و نه میگذاریم که یک خشت از این ساختمان برداشته شود. مگه شما نمیگوین ما خودکفا شده ایم؟ پس چرا این همه سخت سوزتون میکنه که آمریکا تحریم میکنه؟ بذار تحریم کنه، ما که احتیاجی به دنیا نداریم، ما اصلا احتیاج به آمریکا نداریم. پس شما خیلی ناراحت نشید، ولی بهت قول بدم اگر 20 آجر هم از این ساختمان در بیارن آمریکا، باز شما میرید و باز مذاکره میکنید.
آقای خامنه ای کار رو یک سر کن، آمارگیری کن، ببین چند درصد مسلمان برات باقی مونده.
از قدیم ها شنیدیم گفتن آه مظلوم روزی یقه ظالم را خواهد گرفت. نمونهش آقای لاریجانی، با خودت بشی خلوت کن ببین چه افراد بیگناهی را به جوخه اعدام سپردی و چه خانواده هایی را بی پدر بی فرزند و بی مادر کردی.
آقای ترامپ، آزادی اسلحه یعنی جنگ با مردم خودت، یعنی نابودی مردم خودت. به هوش باش، آزادی مرگبار آزادی نیست.
یوسف 42-02-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فرداس. به دنبال فاجعه کشتار اخیر در شهر لاس وگاس که نزدیک به 50-60 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشت، ماموران FBI همچنان در حال تحقیق و جستجو در این خصوص هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش وارد لاس وگاس شد، قرار است با خانواده های قربانیان و برخی از زخمی ها دیدار کند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با شاهین بشیری گزارشگر رادیو فردا در وگاس از تازه ترین تحولات پرسیده است. شاهین بشیری:
استیون پدک الان مشخص شده و واضح هستش که با برنامه ریزی قبلی اقدام به کشتار یک شنبه شب گذشته کرده و دلیلش هم یکی به هر حال قرار دادن دوربین در داخل و بیرون از اتاقش بوده، به منظور اینکه آگاه بشه از نزدیک شدن نیروهای امنیتی. و به هر حال پدک همونطوری که میدونید حدود 50 قبضه سلاح‌های مختلف داشته که حتی سعی کرده با اضافه کردن وسایلی به این سلاح‌ها حتی اونها رو تقویت بکنه و به صورت خودکار در بیارتشون. اینها نشون دهنده اینه که با برنامه ریزی این کار رو کرده و ابتدا به ساکن تحت احیانا جنون آنی و این حرفا نبوده.
آیه بشیری، ماموران FBI کاراگاهان پلیس به چه نتایجی دست یافتن در مورد انگیزه این قاتل؟ آیا مشخص شده انگیزه احتمالی او چی بوده؟
میدونید که داعش یا گروه حکومت اسلامی برای بار دوم اعلام کرده که استیون پدک عامل این گروه بوده و همین باعث شده که تحقیقاتی در این زمینه صورت بگیره، ولی هنوز شواهدی مبنی بر این مسئله پیدا نشده. در این حال پلیس الان سعی کرده که با دوست دختر استیون پدک تماس بگیره و هفته قبل هم استیون پدک اومده چیزی در حدود $100,000 به طور اینترنتی به یک حساب بانکی در فیلیپین منتقل کرده. اینها همش به هر حال مد نظر قرار گرفته توسط نیروهای امنیتی و امیدوارن که با در گفتگو با خانم ماریو دنلی 59 ساله که دوست دختر این شخص بوده، پاسخی برای یافتن انگیزه پدک برای شلیک به مردم بی‌دفاع پیدا کنن، ولی هنوز به نکته قطعی دست پیدا نکردن.
آقای بشیری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به لاس وگاس سفر کرده، آیا میدونه که قراره به محلی که تیراندازی‌ها در اونجا رخ داده و مردم رو به کشتن داده سر بزنه یا کجا خواهد رفت؟
برنامه قطعی ایشون رو در روز چهارشنبه هنوز ندیدم. گمان زنی هایی شده، ولی به طور معمول رؤسای جمهوری آمریکا در این گونه مواقع حتما به اون مکان میرن و شاخه گلی میگذارن اونجا به عنوان ادای احترام. من امیدوارم بتونم در این زمینه حتما برای رادیو فردا گزارشی تهیه کنم و بفرستم.
شاهین بشیری گزارشگر رادیو فردا بود در لاس وگاس. خبرگزاری رویترز گزارش داده سازمان ملل عربستان سعودی را در پیشنویس فهرست سیاه از عوامل کشتار کودکان در یمن گنجانده است. مهدی طاهباز از رادیو فردا دیدگاه یک دیپلمات پیشین را جویا شده است. حسین علیزاده در فنلاند.
این روال متعارف سازمان ملل هستش که در موضوعات مختلف نظارت میکنه، به ویژه وقتی که مسئله کودکان پیش میادش، نهادهای زیر نظر سازمان ملل مثل یونیسف متعهد هستن که در این خصوص نظارت داشته باشن. همچنان که اگر در خاطر داشته باشیم، سال گذشته هم گزارش مفصلی از جنایاتی که نسبت به کودکان و زنان بی سرپناه اتفاق افتاده بود در یمن تهیه شده بود و در اون مورد دبیرکل سازمان ملل خودش شخصا اظهار کرده بود که به دلیل فشارهای بسیار زیاد عربستان و کشورهای همسو با عربستان، بیشتر کشورهای عربی، صرف نظر کرد از اینکه مراحل بعدی این گزارش پیش بره، به این معنا که گزارش مثلا در صحن علنی مجمع عمومی قرائت بشه و یا متعاقب اون مثلا تصمیماتی توسط مجمع عمومی یا شورای امنیت گرفته شد. تمام اینها متوقف شد سال گذشته. امسال هم به روال گذشته این پروسه طی شده و اینک نام عربستان و از اون مهمتر نه تنها نام عربستان بلکه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در فهرست سیاه این کشتار کودکان و اینها قرار گرفته.
خب به سال گذشته شما اشاره کردیم و اینکه نام عربستان حذف شد از فهرست سیاه، فکر میکنین این گزارش که قرار 31 اکتبر به بحث گذاشته بشه امسال چه سرنوشتی پیدا بکنه؟ آیا فکر میکنین اتفاق مشابه سال گذشته تکرار بشه؟
من تصور میکنم تو همین الان هم که داریم مصاحبه میکنیم، دستگاه تبلیغاتی عربستان، دستگاه پرپول عربستان و کشورهایی که به هر حال کشور نزدیک 10 یا 11 کشور عضو این ائتلاف است، به اضافه کشورهای همسوی عربی، مثلا فرض بفرمایید در اتحادیه عرب یا در بعضی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که زیر حمایت عربستان هستند، اونها هم فشارهایی رو بر عربستان وارد بکنن. فراموش نکنید یکی از دلایلی که سال گذشته دبیر کل انصراف داد از اینکه این گزارش قرائت بشه این بود که تمامی این کشورها یک به یک به دبیر کل زنگ زده بودن و گفته بودن اگر این گزارش در صحنه علنی مجمع عمومی قرائت بشود، ما حق عضویت خودمون به سازمان ملل رو پرداخت نخواهیم کرد. یعنی یک دفعه سازمان ملل با یک کشری بسیار زیادی مواجه می‌شد و توی معادلات دبیر کل تصمیم گرفت که خلاصه پا پس بکشه. البته امسال دبیر کل جدیدی انتخاب شده و شاید او حاضر نباشه چنین معامله غیر اخلاقی رو انجام بده، اما فشارهای عربستان من فکر میکنم از همکنون و پیش از این آغاز شده است.
آقای علیزاده، در رابطه با این لیست سیاه برامون بیشتر توضیح میدین که بر چه مبنایی تهیه میشه و اینکه اسم کشوری وارد این لیست سیاه بشه توسط شورای امنیت سازمان ملل چه پیامدهایی رو برای این کشور در پی داره؟ آیا اقدام تنبیهی صورت میگیره یا نه؟
ببینید، مهمترین تأثیر چنین لیست های سیاهی اون هم توسط یک نهاد بین المللی، یعنی عالی ترین نهاد بین المللی که بشر در روی کره زمین داره، وقتی این گزارش تهیه میشه که با دقت بسیار هم تهیه میشه و با مستندات کافی، اگر این به صحن علنی برسه و خصوصا یعنی گزارش داده بشود به مجمع عمومی، این کمترین تأثیرش تخریبش وجهه اون کشور در عرصه بین المللی است، چون اون گزارش در مجمع عمومی قرائت خواهد شد و بسیار وجهه این کشور تخریب خواهد کرد، خصوصا وقتی که قربانیان مثلا کودکان باشن یا زنان بیپناه باشن. اما افزون بر این، اگر که این رویه خطا متوقف نشود، ای بسا کشورها به مرحله تصمیم گیری هم برسن، مثلا در یکی از کمیته های فرعی سازمان ملل و مثلا توبیخنامه ای علیه عربستان سعودی صادر بشه، و در مراحل بسیار جلوتر که خیلی من بعید میدونم این هستش که مثلا شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بخواهد اقدام تنبیهی رو در نظر بگیری، که البته با توجه به نفوذ برخی کشورها خیلی بعید میدونم به اونجا برسه.
نقطه نظر حسین علیزاده دیپلمات سابق را میشنیدید در گفتگو با مهدی تاهباز از رادیو فردا. شما هم میتوانید نقطه نظراتتان را به وسیله پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید، 2042-21-12-21-12. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.